أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. عرض کنیم به محضر سروران عزیز و گرامی بحث ما در اصول به حجیت قول لغوی رسید. بله، تحریف قرآن مرحوم امام، نه تحریف قرآن خب معلومه چیز غلطیه. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه در انوار الهدایه، اسمشه انوار الهدایه، همون محطایی که ما صحبت کردیم، جلوه یک، ایشون مفصل، خیلی مفصل و خیلی هم روشن دیگه، مثل بقیه ها خیلی سخت و مثلا پیچیده نیست و مختصر، نه خیلی روشن و مفصل بحث کرده. خیلی هم خودتون راحت میتوانید بخوانید، دیگه از شاید خدمت شما نیازی نیست. از همه دیدم ایشون قشنگتر وارد یک قضیه شده و رفته داده تا با جده ای که جدمون آسان نعمت الله نسبت داده شده به این قضیه، ای جد معذوری لحظا ارتا قبول نداریم، اما انصافا امام حق مطلب را ادا کرده. امون اگر کنیم خیلی هم عبارات واضح هم تاری برموندید، لحظا دیگه نیازی نیست. من بله چه برمی شما؟ محملی برای کلام شما؟ این توجیه نسبت به تفسیر علی ابن ابراهیم قمی، بله آمد عنایت میکنید. در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی و تقریبا از اول تا آخرش نادر به همینه که مثلا این آیه باید اینطور خونده بشه و آیه مثلا ازش افتاده یا آیه چه و چیز، مثلا اونها رو همه رو حمل کردن بر عرض میشد اراده شأن نزول ها و نظر به شأن نزول ها، یعنی مثل احادیث قدسی میمانند، مثلا میفرماید که علاوه مثلا اونطور باید خونده بشه، یعنی تفسیر آیه در احادیث قدسی. احادیث قدسی باز مال خدا، در احادیث قدسی که دیگه ربطی به قرآن ندارن، آمدن و تفسیر ارشد خدمت شما و آیات هستن. اون وقت این هر میشد مقصود از این روایات که مثلا ذکر شده که اینجا مراد امام حسن، امام حسین، حضرت فاطمه، سیه فلان بهمانه، یعنی نه اینکه این آیه رو اصل آیه مثلا اونجور بوده، اصل آیه همین است که شما میخوانید، در کنارش یک احادیث قدسی آمده از زبان خدای تبارک و تعالی، اینا را شرح داده که مراد چیه از مثلا الذین آمنو، اینجا حضرت امیر، اونجا حضرت فاطمه است، اونجا مثلا فلانه درجه تردید. پس بنابراین بله منافاتی هم نداره که خب آیات قرآن سر جای خودشون، یه سری احادیث، یه سری باز چیزایی از جانب خدا نازل شده، ولی اونا دی قرآن نبوده، اونا دی حدیث قدسی بوده و در مقام شرح اون آیات بوده، در مقام شرح اون آیات بوده، ایبی ندار. اما نه اینکه قاطی بشه با قرآن، ما شرح تفسیره، مثل اینکه ما یه قرآن می نویسیم تفسیرش می کنیم، شأن نزولش می گیم، حالا یعنی قرآن به صورت زیادش کردیم، نه. خب حالا ممکنه شما سوال کنید که فرق بین اینا هر دو، خودی کلام خدا، حدیث قدسی هم کلام خداست، قرآن تو کلام خداست، فرقشون چیه؟ ما و الفارق بین این که یک کلامی که نازل از خداست حدیث قدسی باشه یا اینکه آیه قرآن باشه. این نظر شریف آقایون است. نه حدیث قدسی هم هم آیات خدای تبارک و تعالی کلماتش اگر نازل شده علا وجه تحدی و علا وجه الاعجاز قرآن، لیکن اگر با نازل شده فقط برای بیان مطلب لا علا وجه الاعجاز و تحدی، اونها دیگه حدیث قدسیه. توجه فرمودید. پس بنابراین اون چه که در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی آمده اینطور توجیه شده و لازم هم ربطی به قضیه تحریف قرآن نداره. خب این که راجع به قضیه توجیه که فرمودید خب خود آخر مشکلش مشکله، باید چیزی بکنیم که علی ابن ابراهیم قمی خودش خب از اوثق ثقات هستش که ما خواهم مخلوط داره، نه اینکه کلش دروغه، مخلوط داره مخلوط چرا خواهی مخلوط داره، یعنی اصلی بوده از تفسیر علی ابن ابراهیم، لیکن قطعا و یقینا بعضی جایه چیزهای دیگه قاضی شده با اینو میتونیم بگیم یه چیزهای دیگه با این تفسیر موجود قاضی شده، اما نه اینکه اصلا تفسیر علی ابن ابراهیمی وجود نداشته، وجود داشته اضافه شده، باز هم تحریفه، یعنی هیچ آمده راجع به تحریف قرآن خودش تحریف شده، خود تفسیر علی ابن ابراهیم قمی عرض می شود خدمت شما، خدایی که برای ازالله ازش انتقام گرفته تفسیرش دچار تحریف شده، چون که این چیزی که الان از تفسیر علی ابن ابراهیم قمی دست ما هست یقینا همه از تفسیر علی ابن ابراهیم نیست، برای اینکه یه جاهایی روایت کرده نقل کرده از علی ابن ابراهیم با یه سلسله سندی دیگه، چطور ممکنه این کلام علی ابن ابراهیم باشه؟ خب اما در این حال بعضی از جاهاش هم اینطور نیست، دوباره فرمودید پس خود تفسیر علی ابن ابراهیم قمی تحریف شده. حالا این بحثم باشه دیگه، عرض کنم به خدمت باسات شما این راجع به قضیه توجیه اینا، ولی خب انصافا بعضی هاشون مثلا محدث نوری خود تصریح کرده، کتابش که نمیشه تصریح کرده داره موس یه قابل دفاع هم نیست، حالا اگر هم یه دفاعی از جد اعلا بشه اما نه کلمات نوری صریحه رب الاربا این میشه باید بخدمت شما. اما مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه حمله ای که کرده به میرزای نوری این است که ایشون بسیار آدمه ساده لوحی بوده رضوان الله تعالی علیه، یعنی فلهازات مثلا تو کتاباش خیلی قصه های ضعیف و قصه های سخیف، حتی ایشون تعبیر میکنه به سخیف که هیچ آدم هم برای آدم عاقلی قابل قبول نیست، خیلی راحت اینها را پذیرفته و اینها را به ظرف قاطع بیان کرده و چیزهای دیگر از این قبیل دیگه. و اما ایشون استدلالی، حالا من دیگه الان یک قدی حاضر از ذهن نیستم منطقه دیگه با تکیه به حافظه باید این مطالب یادم بیاد که بینم امام از جمله مطالبی که خیلی قشنگه دلیل واضحی که مرحوم امام آورده برای اینکه تحریفی در قرآن نبوده این است که عرض می شود به خدمت شما اون تحریفاتی که گفته شده راجع به ولایت بیشترش راجع به ولایت امیرالمومنین که مثلا در آیه چیز یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک گفتن اینجا فی علیین بوده، بلغ ما انزل الیک من ربک فی علیین و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. خب این تحریف اگر صورت گرفته باشه کی صورت گرفته؟ زمان عثمان، خود ما عثمان زمان دماوری بوده که دیگه هر چی دلشون خواسته گذاشتن، هر چی هم دلشون خواسته مثلا نگذاشت دیگه، اون کسی که قائل اینطور قائل. اون وقت مرحوم امام میفرماید اگر اینطور بود پس چرا در موقع رحلت رسول الله وقتی که از میشد پیغمبر فرمود ایتونی به قلم و دوات و قلم و کتاب اکتب لکم کتابا لن تضلوا بعدی، یعنی چه؟ خود یه تصریح اگر در قرآن آمده بود دیگه لزومی نداشت که پیغمبر بخواد مثلا ولایت علی رو تصریحا بنویسه. رسانیه عمر که گفت ان نعوذ بالله ان الرجل لا يهجر حسبنا كتاب الله، چطور گفت حسبنا کتاب الله؟ و اگر کتاب الله در همون زمان پیغمبر دست مردم بود و فی علی را دار، خود عمر ازش فرار میکرد و نمیگفت حسبنا کتاب الله. پس حسبنا کتاب اللهی که او گفته و دلیل بر اینکه رضایت خاطر داشته از اون، و اون در صورتی صدق میکنه که چی؟ که دیگه این تصریح در اون نیامده باشه. توجه فرمون، خب یه چیز واضحیه. و حالا مجرا از این استدلالات و استدلالات خوب و واقعا یعنی قانع کننده حضرت امام رضوان الله تعالی آورده، و اینجا هم خیلی به قلم روشن مثلیست، دیگه خودتون مطالعه بفرمایید. بقیه هم دیگه خوب متعرض مطلب نشدن، همطور رد یعنی اکتفا کردن به رد مطلب که ما قائل به تحریف نیستیم و اینها و به هم نقدر. لیکن صاحب کفای رضوان الله تعالی علیه خودش هم یه سهمی در این قضیه داره، چون صاحب کفایه میگه که کما لا یبعده الوجدان، یکی همچه عبارتی سلام این عباره نمیست، یه وقتی متعرض تحریف میشه میگه که بعید نیست، به نظر میرسه که همینطور هم باشه. رجوع تحضیم نبینیم که صد در صد قائل باشه، اما گفته که آبی نوریست به فرماشه، یعنی بعید نیست که تحریفی هم صورت گرفته باشه. در یک خود حضرت امین که قرآن داشته خود یه دو تا قرآن خونه داریم خواهم این حالا پس یه بحثم باید بینه اون حالا بعد عرض میکنم که قرآن امیرالمومنین چیه. یعنی شما اگر دعال بکنید به قرآن امیرالمومنین چیه اگر قرآن تحریف نشده و همینه که دست ما هست، بس بحث از قرآن امیرالمومنین چیه و اونم یه بحثی جدایی میشه. عرض کنم خدمت شما مرحوم آخوند بالاخره اظهار تمایلی کرده نسبت به قضیه تحریف. مرحوم مشکینی در حاشیه اومدن عرض میشود به خدمت شما، گفتن که بله منشأ تأیید اینه که بعضی از آیات را که ما وارسی میکنیم میبینیم که به هم نمیخورن، صدر و دل تناسب نداره و معلوم میشود که یه تحریفه، و استشهاد هم میکنن به آیه شریفه. خودم خود باید زور بدنم یادم میاد، شما همه فکره با مشبهش میکنید. آیه شریفه عرض کنم به خدمت شما، فنکحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاثه و ربع. این آیه شریفه فنکحوا ما طاب لكم من النساء در زیر آیه شریفه آمده و ان خفتم الا تقسطوا في اليتامى، اول آیه اینه، و ان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاثه و ربع. اونا خدا شدم تنه خبتم الله تقصدتو پر یتاما، همین ترسید که در رابطه با ایتام عدالت را رعایت نکنید، سنگ او ما تاب لکم من النساء پس بروید سوا هر چه دلید مخواست دل بگید منتا تا چاردا بیشتر و خوشه ارتباطی دارن به همین یه به اون زنات گناهی کرده که باید جوری یتاما را بچشن. توجه فرمودید این خودش بغرن شده در ذهن آیون که بین صدر و دل چه رفتی هست، وقت استدار میکنن پس لابد یه جملات دیگری بوده و سخت شده. و اما جواب از این و بعد آمدن گفتن نه شما معنی که نفهمید، اگر معنی های را خوب بفهمید خواهید فهمید که هیچ تقی وجود نداره. و این خبتم الله تقصتو فلیتاما فنکو، این خبتم الله تقصتو فلیتاما، مقصود اول این بوده که عرض شود به خدمت شما برن این دخترهای کوچک را که در حالی که صغیرن و یتیمن یه اجازه ای از یه ولی مثل جد یا کسی دیگه یا خود پیغمبر بگیرن و با اینا ازدواج بکنن. حالا اینا وقت بچه بودن، مال و اموالی هم از پدرشون داشتن، در معرض بی‌عدالتی بود که این ازدواج با اینا یعنی تزوج با اینا وسیله ای باشه برای اینکه اموالشون رو ببرن. اون وقت خب فبعدش ان خفتم، اول ببینید خب اشکال نداره که با یتاما ازدواج بکن، اما ان خفتم اگر بترسید که عدالت را در رابطه با ایتام یارین، این ایتام دختران صغیر بودن، دختر صغیر در مقابل نساء، نساء یعنی زن نه دختر، تذکر کردید زن و سیبات. پس دیگه این دخترهای بکر صغیره را که بچه یتیمن اینا را ول کنید، برید سراغ اوزنهای بزرگ سیبه که بالاخره زنن، خودشون صاحب اولادن، نمیتونید دیگه به اونا مثلا ای بی عدالتی بکنید که اونا خودشون کبیرند و بالا از خودشون دفاع میکنن. پس و این خفتم الله تقسطوا فی الیتامایی که دختر بکرند و صغیرند و کوچکند در معرض این هستید که مالشون رو بخورید، دیگه از ازدواج با اینا صرف نظر کنید، اون زنهای سیبه در اختیارتون هست، در هرچه میخواهید ازشون بگیرید. فان خفتم الا تقسطوا فی الیتامى فی البنات البشر التي یتامى وعدهن عندهن اموال فاتركوهن وخلوهن وانكحوا ما طاب لكم من النساء زنهای بزرگ مثنا و ثلاثه و ربا. بعد هم در آخرش و این خفتم الله تعدلو فواحده، این در صورت که با خودم و زنهای بزرگ هم عدالت رعایت بکنی، اگر نسبت به اونها هم برای بی عدالتی را می خواهید بگذارید فواحده. پس از زیر رایه خیلی قشنگیه و هر سوی هم نجده شما معنیش هم متوجه نشده بودید و لذا به کلام رب ارباب نسبت تحریف دادید، نه این خوب معناش بفهمید ایرادی نداره. و صلی الله علی محمد و آل محمد. ما هر چه مطالعه کرده بودیم راجع به کلام لغوی بحث خود جای دیگه. بله اینم است.